رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 9 اسفند ماه سال 92 برابر با 28 فوریه 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با شاپور احسانی راد از هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی کارگران را میشنوید و به دنبال آن گفتگو با محمد نوریزاد در تهران را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. روز یک شنبه 4 اسفند ماه هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران همراه با جمعی از کارگران تهرانی از کارخانه های مختلف در محل وزارت کار تجمع کردند. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای شاپور احسانی راد از هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی کارگران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای احسانی راد.
سلام و درود ما هم به شما و شنوندگان رادیو ندا.
آیه احسانی راد، پیش از هر چیز من بسیار از شما سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
آیه احسانی راد، به عنوان اولین پرسش اجازه بدید از اینجا شروع کنیم که این تجمع اعتراضیتون برای چه بوده، چه خواسته ها و مطالباتی دارید؟
حقیقتش اینه که تقریبا 2 سال برای مسئله دستمزد، به ویژه برای کارگران، یعنی چندین سال مسئله دستمزد اهمیت داره، ولی 2 ساله که به حال عده‌ای از دوستان جمع شدن، هماهنگ کنندگان امضا به همت اتحادیه آزاد کارگران این کار انجام شده و عده‌ای جمع شدن به عنوان هماهنگ کنندگان و حدود 40,000 امضا جمع کردن برای افزایش دستمزدها. همونطور که اطلاع دارید حدود 12 سال تقریبا شاید بیشتر این دستمزدها منجمد شد و هیچ موقع با تورم واقعا موجود جامعه همخوانی نداشت، ولی سالهای این چند سال اخیر این فاصله تورم با دستمزد به ویژه خیلی شدت پیدا کرده و افزایش پیدا کرده که در حال حاضر تقریبا یه فاصله 300% داره این مسئله دستمزد با تورم. به همین دلیل چندین تجمع انجام شد بعد از اینکه تومارها جمع شد و تومارها رو دادیم به وزارت کار، مجلس، دولت، از موضوع شما، و از اونجا بعد برای اینکه پیگیری بکنیم که این مسئله به کجا انجامیده جلوی مجلس رفتیم، در اونجا مذاکراتی تو مجلس داشتیم با کمیسیون اجتماعی، حتی با وزیر کار، و در مرحله بعد حتی به وزارت کار رفتیم 3 آذر سال پیش. و تو این مدت حقیقت کار عملی نه دولت نه مجلس نه وزارت کار انجام ندادن برای افزایش دستمزدها، و نه تنها اقدامی نکردن بلکه این دستمزدها دیگه با این تورمی که در حال حاضر شدت و حدت زیاد شده که با توجه به هدفمند کردن یارانه ها و گران شدن چند برابری حاملای انرژی، به یه جایی رسید که واقعا دیگه امکان زندگی به این صورت برای کارگرا با این دستمزد نیست. ما پیرو این که امسال هم خود رئیس جمهور از زمانی که سر کار اومد گفته بود که من اصل کلیه که قانون کار اجرا میکنم، حتی مال تفاوت حقوق دستمزد سال پیش رو که 25% بود حتی میپردازم، که متاسفانه این کار نکرد. امسال هم ما دیدیم که بایستی بریم دنبال این مسئله که حداقل امسال این نه فقط با تورم واقعا موجود، که این تورم دیگه اصلا قابل مذاکره نیست، چون همه از آن دارن که دستمزد کارگران به شدت پایین، یه فاصله 300% با تورم داره. ما رفتیم رو اون بند دوم ماده 41 قانون کار که در حقیقت زندگی یک خانواده 4 نفره با سبد هزینه‌ای که برش تعریف بکنه باید شرافتمندانه زندگی بکنه، و اینجا با توجه به این که ما توی جامعه هستیم و هر روز گرانی ها هر روز و هر ساعت زیادتر میشه، از دارو و درمان بخش سلامت بگید تا خوراکی ها، پوشاک، کرایه ها و مسکن و غیره. بعد با این دستمزد جور در نمیاد که ما یه تجمع اعتراضی همین یک شنبه انجام دادیم و اونجا ما رفتیم صحبت کردیم با معاون وزیر که صحبت همونو ما کردیم که همچه با همچه اوضاع احوالی که صورت میگیره تو جامعه، اگه فکری به حال کارگر نکنید، فکری به حال دستمزدان نکنید، فکری به حال این اوضاع نکنید، اصلا این جامعه پایدار نخواهد ماند و واکنش های شدیدی خارج از اراده ما پیش خواهد اومد. حالا این شما هر روز میبینید در سراسر ایران روزی 3 تا اعتصاب هست، 3 تا تجمع هست و هر روز کارگرا در حال تجمع و اعتراضن. حالا غیر از این که حقوقا رو نمیدن، حقوقای معوقه هم هست، اکثر شرکت ها از 2 ماه تا 37 ماه حقوقشون نگرفتن. منطقه مسئله دستمزد ما برامون مسئله اهمیت داری بود که روی این اصل پا فشردیم که حتما و حتما بایستی امسال چند برابر افزایش پیدا بکنه، همونطوری که خودشون اعلام کردن 2,500,000 تومان خط فقر کارگران، 2,500,000 تومان. ما حالا اون رو اعلام کردیم که کمتر از خط فقر نباید باشه. ما این تورم رو که شما میگید حالا 40% 30% این چه جای خودش، ولی یک خانواده 4 نفره باید بتونه زندگی کنه، نه این که با مرگ تدریجی روبرو بشه، نه این که خودش سلامت خانوادهش در خطر بیفته که حالا میبینیم به این صورته و هر روز این اوضاع احوال به ضرر کارگره، هم اخراج میشه، هم حقوقش نمیدن و هم دستمزدهایی هست که نمیتونه زندگیش رو اداره بکنه. و خواستار این شدیم که حتما ما باید وزیر ببینیم و وزیر باید پاسخگو باشه و اجرا بکنه این مسئله رو، که حالا اونجا اعلام کردن که وزیر نیست و معاون وزیر نیست و ما به حال اونجا گفتیم یا بایستی ما درخواست میکنیم که در شورای عالی مزد حضور داشته باشیم و اونجا صدای کارگر رو ما عنوان بکنیم، نه اینکه با تشکرهایی که کارگری دولتی که تا حالا تشکیل جلسه میدادن که فقط از منافع کارفرما حمایت میکردن این جریان مسئله مزد حل فصل بشه و بره پیکارش. این حقیقت اونا هم یه وقتی برای ما تعیین کردن که وزیر ببینیم یا تو به قول معروف شورای عالی مزد حضور داشته باشیم، نگفتن چه روزی ولی گفتن خبرتون میکنیم. منتها ما حقیقتش اینه که هیچ گونه اعتمادی به این صحبت ها نداریم و کارگر چاره ای نداره که اگر بخواد مزدش تامین بشه، مزد بگیری که بتونه زندگیش اداره کنه، چاره ای نداره غیر از این که تجمع کنه، اعتصاب بکنه، خودش نشون بده، تو خیابون نشون بده و فشار بیاره به دولت که بتونه این دستمزدها رو به رسمیت، دستمزد واقعی کارگر و دستمزدی که بتونه زندگیش اداره کنه به رسمیت بشناسه.
بله آیه احسان ایراد، شرایط سخت معیشتی کارگران دیگه برای همه عیان هست، اینو حتی وزیر وزرا و دولت و سران رژیم هم میدونن. به این افزایش سرسام‌آور قیمت ها
این نرخ تورم لجام گسیخته و این حقوق های کمونطوری هم که اشاره کردی چندین برابر زیر خط فقر هم که اون هم حتی ماها گاهی هم شده در برخی موارد هم سالها پرداخت نمی کنن. یعنی به قول معروف اصلا دخل و خرج کارگران حقوق بگیران با هم نمی خونه. پرسش هم اینه که چرا همچون شرایط نکبتباری را به کارگران ایران، به مزد و حقوق بگیران ایران تحمیل کردن؟ مشکل چیه؟ اشکال کار کجاست که علارغم همه این اعتراضاتی هم که کارگران میکنن به قول گفتنی فریادشون به جایی نمیرسه؟
حقیقتش ما راجع به این سوال به طور کلی ما نمیتونیم از زبان سرمایه‌داری حاکم صحبت بکنیم. شرایط اسفباری که ما حالا توش هستیم کارگرا، مشقت باری که سالها 35 سال طول کشیده، به نظر میاد فقط حاصل این 35 سال نباشه، شاید 70 سال اختناق در جامعه ای که سرکوب شده و سنت های مبارزاتی نداره نتونسته خودش رو، این واقعیتی که یه جنبش نیرومند کادری در اینجا وجود داره، منطق بروز و ظهور خودش رو تو جامعه نتونسته نشون بده. شاید یکی از دلایلش این باشه، ولی دلایل از نظر سرمایه اینجا سوداوری سرمایه حقیقت فقط بودیش کارگره. تو این 35 سال اینا باروری سرمایه با عنوان این که بتونن تکنولوژی بیارن، بتونن از تکنولوژی نوینی استفاده بکنن، متاسفانه نشده، کارخونه ها فرسوده شده، باروری کار پایین اومده و استثمار مضاعفی که یعنی کل ارزش اضافه مطلقی رو تو این 35 سال مرتب از دوش کارگر کشیدن و چند میلیون کارگر بیکار شده. چیزی دیگه نیست، ما چیزی نمیتونیم از زبان اونجا، اون مسئله خود سرمایه‌داریه که این وضع به وجود آورده و حاکم کرده، حالا خودش هم تو این مسئله گیر کرده. مسئله تحریم ها هم اضافه هست، اما ساختار اقتصادی، ساختار جامعه ای که بنا شده، این ساختار هیچ موقع ساختار درستی نبوده که بتونه جوابگوی طبقه کارگر باشه، بتونه زندگی کارگر رو، کارگر بتونه خودش زندگیش اداره بکنه. و توی 35 سال مرتب شرایط کارگر بدتر شده، هیچ یعنی مرتب با بحران مواجه بوده، مرتب زندگیش روز به روز در میاد و حالا به جایی رسیده که دیگه اصلا نمیتونه. یعنی شما نگاه کنید این اوضاع روانی به صورتی که روزی 6 تا کارگر کشته میشه، کارگر خودکشی میکنه، خودسوزی میکنه تو کارخونه جات، هر کارفرما ببخشید هر پوفیوز سرمایه داری میاد کارگر رو جریمه میکنه، تحقیر میکنه، توهین میکنه، از 3 میلیون تومان تا از 200 هزار تومان تا 3 میلیون تومان جریمه میکنه و کارگر اخراج میکنه. توی یک کارخونه ای که 800 تا نیرو داره در عرض یک ماه دو ماه 2000 نفر میره تو کارخونه بر میگردن، نمیتونن 3 روز یا 4 روز یا 10 روز کار بکنن، اینقدر شرایط کار سخت زیان آوره. ولی ما داخل یه همچه مجموعه و همچه جغرافیایی هستیم که به نظر میرسه یه اردوگاه کار اجباریه، یعنی به نظر میرسه داره میره به اون سمت که یه اردوگاه کار اجباری بزرگ به نام ایران درست بکنه و هست و همین حالا ما درش اسیر عبید شدیم که این وضعیتیه که مرتب کارگر هرچی هم اعتراض میکنه، هرچی هم اعتصاب میکنه، هرچی فریاد بلندتری میکشه، متاسفانه فریادش گوش شنوایی پیدا نمیکنه و کمتر میرسه. متاسفانه بنبستی به وجود اومده توی این جامعه و اقتصاد که هرچی بیشتر فریاد میکشه، بیشتر خواهان میشه، کمتر میرسه و این اتفاقا نقطه خطریه برای جامعه، برای کل اوضاع احوال که جامعه رو به شدت قطبی میکنه، جامعه رو به شدت قطبی میکنه و دو تا میره با توجه به اینکه حتی دیگه در این مدت طبقه متوسط از بین رفته، دو تا طبقه میمونه در روبروی هم و متخاصم که ناچار یه روزی گریبان همدیگه رو بگیرن و این خارج از اراده همه ما. اگر فکری به حال این مسئله نشه، هر موقعی امکان داره این مسئله به حد انفجار برسه.
بله، ولی بنا به گفته یکی از این مقامات وزارت کار اگه اشتباه نکنم، ایشون عنوان کرده که از کارگران نمیترسیم، حتی از اعتراضات کارگران نمیترسیم. پرسشم اینه که چرا اینها از کارگران نمیترسن و اصلا چاره کارگران چیه که این وضعیت رو تغییر بدن، یعنی اون چیزی که حقشون هست به دست بیارن و این شرایط بردواری که بهشون تحمیل شده که یک نمونهشو اشاره کردید که 2000 کارگر وارد یک کارخونه میشه، 2-3 روز نمیتونه دوام بیاره، یا اخراجش میکنن یا خودش بیرون میره، یا اینکه از اثر استیصال دست به خودسوزی خودکشی میزنه. یعنی به نظر پرسشم اینی که چاره کارگران چیه هست، کارگران چه کار باید بکنن، به چه ابزار و مکانیزمی نیاز دارن که کارگران از وضعیت بر حق خودشون دفاع بکنند.
حقیقتش اینه که به نظر میرسه که همین تو این مدت تاریخ 70 ساله مسئله کارگری شاید از همین 10-15 سال اخیر روی پای خودش ایستاده، حالا به دلایل تاریخی، از جلوتر به دلیل یک مقطعی که یک خفقان و سرکوب شدیدی پیش اومد و شرایط اجتماعی، اوضاع احوال اجتماعی خود کشور ناچارن یک گسستی بین سنت‌های مبارزاتی ایجاد شد. یک طبقه کارگر حالا جوان شده، حالا اگر شما به هر کارخونه‌ای برید اکثر کارگرها دیپلمه، فوق دیپلمه، حتی لیسانس هستن، کارگرن ولی حتی مدرک لیسانس دارن، حتی بالاتر. این طبقه کارگری جوان تازه اومده و راه روش و سنت‌های مبارزاتی خودش رو پیدا میکنه و مبارزه میکنه، اعتصاب میکنه برای حقوق و دستمزد و به ویژه مطالبات صنفی خودش، روی پای خودش ایستاده و هر به نظر میرسه تنها مشکلی که هست این که این جریانات اعتراضی و اعتصاب و تجمعها یک پیوندی بخوره با هم که بتونه یکی بشه. این رو هم خود جنبش کارگری به نظر میرسه از نظر تاریخی به یه جایی خواهد رسید که ناچارن دست به دست هم خواهند گذاشت، خارج از اراده ما اینا دست دست هم خواهند گذاشت و همدیگر رو پیدا خواهند کرد و در یک قامت یک جنبش کارگری سراسری و نیرومند خودش رو در عرصه اجتماع نشون خواهند داد. این مسئله تاریخی به هر حال پیش خواهد اومد و تنها موضوعی که به نظر میرسه که اینا نمیترسن، سرمایه‌دار نمیترسه، همینجاست که هر کارخونه‌ای و هر جایی برای خودش اعتراض میکنه، برای خودش تجمع میکنه و هنوز جنبش کارگری به اون جایی که بتونه پیوند بخوره با هم دیگه و همه دست به دست هم بدن و یه جنبش نیرومند اجتماعی و متحد و گسترده درست بکنن، هنوز به اونجا نرسیده. حالا گرایش‌های مختلفی هست، کوشش‌هایی داره صورت میگیره و به قول معروف نطفه‌های این کار هم انجام شده و این هر لحظه امکان داره این بروز اجتماعی خودش رو هم در یه تلاطم اجتماعی هم خودش رو نشون بده. این واقعا هست. حالا اگر ما این رو تو ساحت جامعه در حال حاضر نمی‌بینیم، به خاطری که به خاطر اون جریان اختراق و فریز شدن این به قول معروف تاریخ این 70 ساله، این طبقات میرا هستن که در حال حاضر اونجا جنگ جدل دارن و طبقات بالندهی که واقعا مطالباتی هم، پیشرو هم، مترقی هم، نمیتونه خودش رو در عرصه اجتماع نشون بده ولی واقعا موجوده و اون در هر لحظه ای امکان داره خودش رو تو جامعه نشون بده.
بله آیه احسانی راد، چگونه میشه این پیوند و اتحاد و بین کارگران را به وجود آورد؟ یعنی به چه چیزی نیاز هست و در این حال نقش کارگران بیکار، یعنی بیکاران در این مورد چی هست؟
حقیقتش اینه که به هر حال کارگر به طور کلی سوخت و ساز خودش رو داره تو هر کارخونه‌ای، تو اون جامعه زنده است، واکنش نشون میده و سعی میکنه منافع خودش رو به قول معروف دنبالش بره و بتونه بگیره. این به این صورت نیست. حالا اراده کارگران پیشرو هستن، کسانی هستن که به هر حال سعی میکنن این اوضاع احوال رو رصد بکنن، تحلیل بکنن و بتونن این نیروهای بیکار، نیروهای کارخونه رو با هم متحد بکنن. این وجود داره و در حال گسترش و هست. این به این صورت که نمودهاش رو ما هم داخل کارخونجات میبینیم. منتها حقیقتش اینه که میگم تو با اوضاع احوال سرکوب و اختلاف شدیدی که وجود داره به هر حال عامل مهمیه روی این مسئله، عامل مهمیه که جلوی این کار گرفته میشه. این عامل رو شما نباید دست کم بگیرید.
بله و این واقعیت قابل انکاری نیست. آیه احسانی را باز برگردیم به مسئله افزایش دستمزدها که در پایان سال در واقع پشت پرده و حتی با اجرای شوهای تلویزیونی روی این مسئله متمرکز میشن و از سوی دیگر هم در واقع استدلال میکنن که با افزایش دستمزدها نرخ تورم اضافه میشه و در این صورت مثلا بسیاری از کارفرمایان دچار ضرر و زیان میشوند و همین هم باعث میشه موجب میشه که تعطیلی کارخانه ها و مؤسسات اقتصادی میشه و در نتیجه باز کارگر بیکار میشه. حال توجه به این اوضاع به نظر شما حداقل دستمزد کارگران یعنی برای تامین یک زندگی شرافتمندانه یک خانواده کارگری چه میزان حقوق در واقع پایه میتونه قرار بگیره و چگونه میشه هم اون رو به دست آورد؟
حقیقتش اینه که اون بحث تورمی که میکنن که حالا سرمایه‌داری بخشی از نیروهای سیاسی سرمایه‌داران این رو مطرح میکنن یا نمایندگان اونها، این بحثیه که اصلا مقبول جامعه نیست و جامعه ایران به حدی رسیده که اصلا این رو نمیپذیره و حقیقتش اینه حتی طبقه کارگر وارد بازی نمیشه، چون این مسئله به قول معروف بازی کودکانه‌ایه که حتی نقش این صحبت این مسئله رو خیلی جدی نمیگیریم. به طور واقع گرون کردن و تورم خودشون گرون میکنن، وقتی حاملای انرژی چند برابر میکنن، نون چند برابر میکنن و تمام این چیزا گرون میشه، این تورم زاست. اصلا هیچ ربطی به حقوق کارگر نداره و این اتفاقا حقوق کارگره که باید برسه به یه جایی که بتونه قدرت خرید پیدا بکنه، بتونه زندگیشو بچرخونه. این هیچ ربطی به حقوق و دستمزد کارگر نداره. درستانی کارگر هر چقدر هم بگیره، اون اندازی بگیره که بتونه معیشت خودش رو تامین بکنه، اونقدر پسنداز نخواهد داشت که بتونه یه چیز اضافه بگیره. در اون صورت ما بگیم اگر حالا مثلا ما میگوییم 5 میلیون یا 6 میلیون حالا اگر میگرفت، بله بتونه یک تومنش رو بتونه پسنداز بکنه که بتونه یه یخچال دیگه بگیره، یه وسیله دیگه بگیره، ولی در حال حاضر حقیقتش تو معاش اولیه خودش درمونده است. یعنی در حال حاضر با توجه به اینکه خودشون اعلام کردن 2,500,000 تومان فقره، به نظر من کمتر از 2,500,000 تومان در حقیقت به هیچ منطقی کارگر امروز نمیتونه زندگی خودش اداره بکنه، چون ما در حال حاضر به هر حال سطح استاندارد عمومی جامعه رو نگاه میکنیم، عده زیادی از جامعه از یه سطحی و امکاناتی برخوردارن که این دیگه نرم جامعه شده و این نرم جامعه رو دیگه بچه مدرسه دیگه قبول نمیکنه که بدون کفش نو، لباس نو، کیف و تمام اینا به مدرسه بره. اصلا نمیره مدرسه. که سال پیش ما دیدیم 3 میلیون نفر کودک نرفتن مدرسه. و هر چیزی دیگه رو نگاه بکنیم، این نرم تو جامعه پذیرفته شده و دیگه حتی ماشین، کسی که ماشین داره، خونه داره، جزو سرمایه نیست که بگه بفروشه یا تلویزیون اینا، چون ارزشی نداره که بتونه برای خرجی دیگه ای بکنه. در حقیقت وسایلی که داخل خونه هست و یه نفر یک خانواده یک کارگری ازشون استفاده میکنن، جزء زندگیش محسوب میشه و باید اینا رو داشته باشه بتونه زندگی بکنه. ولی در حال حاضر بخش زیادی از طبقه کارگر متاسفانه در زیر خط فقر زندگی میکنه، ولی همین بخش هم نمیپذیرن که به این صورت زندگی بکنن و مطالبات به حقشون رو دارن. یعنی اصلا حاضر نیستن، گردن نگذاشتن به این اوضاع، گردن نگذاشتن. هیچ کسی تو این جامعه به این اوضاع گردن نگذاشته و نپذیرفته، سرمایه‌داری رو نپذیرفته، نظام سرمایه‌داری رو نپذیرفته، این اوضاع رو نپذیرفته و میخواد زندگی بهتری داشته باشه و حق خودش میدونه.
و به عنوان پرسش پایانی آیه احسانی رات، کارگران برای دستیابی به این مطالبات برحق خودشون چه باید بکنن یا چه میتوانند بکنن؟
حقیقتش برای من به عنوان کارگر تا زمانی که کارگران دست در دست هم نگذارند و با هم نشن و یک تشکل گسترده کارگری و فراگیر کارگری رو به وجود نیارن و با هم نباشن و اعتراض مشخصی در جامعه نکنن، نمیتونن موفق بشن. این لاجرم باید پیش بیاد و اراده کارگران، اراده کسانی بر این قرار گرفته که این موضوع پیش بیاد که کل کارگران با هم باشن، یک تشکل فراگیر درست بکنن و متحدانه اعتراض بکنن که بتونن حقوق و مطالباتشون رو به دولت تحمیل بکنن و بگیرن. در غیر این صورت هیچ راهی نیست و این رو کارگر حالا با گوشت و پوست و خودش لمس کرده، ولی این که به عمل در بیاد، به چه این به فعل در بیاد، این هم بستگی به زمان داره و به هر حال این اوضاع اجتماعی که درش هستیم. ولی این چیزی که در ذهن کارگر هست این رو میدونه که غیر از این راهی نیست، بایستی تشکل گسترده و فراگیر و متحدانه بتونن بیان در مقابل دولت بیستن و مطالباتشون رو بخوان. در غیر این صورت راهی نیست، به دلیل اینکه دولت و سیاست حالا به صورت اوریان در مقابل کارگر ایستاده. یعنی هیچ زمانی در تاریخ به این صورت دولت و سیاست خودش رو در مقابل کارگر نگذاشته بود که حالا صریح، روشن و بی‌پرده خودش رو گذاشته و این کارگر هم بدونه دقیقا این رو میدونه که بایستی دولت در مقابل دولت بتونه عرض اندام بکنه و حق حقوقش بگیره.
من بسیار از شما سپاسگزارم در این گفتگو شرکت کردید. برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
حقیقتش من یه تشکر ویژه‌ای دارم از کسانی که صدای کارگر رو میشنون، حمایت میکنن، منتها حقیقت نمیتونم این دلگذاری رو نکنم. یعنی حقیقت یه عقده شده برای من که بایستی این شاید توقع زیادی باشه، ولی این رو مطرح میکنم به دلیل این که واقعا برای من کارگر که چند سال زندگیم به خطر افتاده، معیشتم به خطر افتاده، برای من یه مسئله حیاتیه. حقیقتش اینه که انسانهای آزادی خواهی که حمایت میکنن از کارگر و صدای کارگرن به هر صورتی، منطقی توقعی من از اینا دارم. چجور میشه 40,000 کارگر با اسم و رسم خودشون یه تومار امضا بکنن، خواستار مطالباتشون بشن، خواستار افزایش دستمزدشون بشن، منطقی هیچ حرکتی در قبال این مسئله انجام نمیشه، حمایتی در خور شأن این مسئله انجام نمیشه. برای من سؤاله چجور میشه آدم هایی خودشون رو بگن که با کارگر هستیم، دوستدار کارگر هستیم، ولی وقتی که پای دستمزد کارگر میاد، پای فقر و فلاکت کارگر میاد، اون چیزی که در خور شأن 40,000 کارگر در یک جایی که در خفقانه، در سرکوبه میاد، به این رو میکنه پرچمی برای مطالباتش، حمایتی در خورشن، حرکتی در خورشن این کار انجام نمیشه. من نمیدونم این انسانها خودشون رو چگونه تعریف کردن، به چه صورتی تعریف کردن که نمیتونن تصور کنن دستمزد کارگر برای زندگی کارگر مبنای اساس زندگیشه و فقر و فلاکت کارگر، بیکاری کارگر چقدر مسئله مهمیه. چجور میشه خیلی آسون از این مسئله میگذرن، خیلی راحت از این مسئله میگذرن. توقع من به عنوان یک کارگر اینه که وقتی که من و عده دوستان زحمت میکشن تو این شرایط 40,000 امضا جمع میکنن که بعد بازتاب اون میرن جلوی مجلس وزارت کار، درگیر میشن، اطلاعات به رسمیت میشناسن، روزنامه ها به رسمیت میشناسن، همه روی این خم میشن، ولی عده‌ای این رو خیلی گذرا ازش عبور میکنن. برای من واقعا این مسئله مهمیه. به نظر من بایستی چشمها رو شست، باید طور دیگه دید این مسئله. مسئله اساس مرگ زندگی کارگره، مرگ و زندگی کارگر رو دستمزده، این رو باید دید. متاسفانه میگم، نمیدونم کسانی خودشون رو تو چه چارچوبی تعریف میکنن و از کجا با چه زاویه‌ای به مسائل کارگری نگاه میکنن، ولی زاویه اصلی منافع مستقل طبقه کارگر از اینجا نقطه حرکتش، نقطه عزیمتش اینجاست. این رو باید دید. این به هر حال آخرین توقع، شاید انتظار و مطالبه زیادیه. من دشمنم سرمایه‌داریه، زندگی من رو خراب کرده، زندگی ما رو خراب کرده، زندگی خانواده ها رو خراب کرده، نکبت و فقر و بدبختی و بیچارگی. و ما دیگه حالا حق انتخاب بین مرگ داریم یا کار داریم یا بیکاری داریم؟ حق انتخاب شادی نداریم، لذت نداریم، افسردگی، استرس، نگرانی، دلشوره، هیچ دورنمایی. حتی بچه 23 ساله 22 ساله ناامید از زندگی. بعد چگونه میشه این مسئله دستمزد کارگران رو ندید، این تومار 40,000 امضایی رو ندید و روی این خم نشد و هر کسی در خور شأن این انجام نداد؟ شاید این توقع زیادیه، ولی این آخرین مطلب منه. از تمام آزادی خواهان، از تمام انسانهای شریف و همه انتظار دارم که صدای کارگر باشن و تا حالا هم بودن، ولی این که با شعار و اعلامیه و بیانیه فقط خودشون را رد بکنن، این در خور کارگر نیست، این حرکت نشد. انتظار دارم که به هر حال ما را ببینن، این فریاد کارگر را ببینن و بدون کارگر بدونن که هیچ حرکتی انجام نخواهد شد. با درود بر شما.
من آقای احسانی راد بسیار از شما سپاسگزارم. زنده و
پاینده.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با محمد نوریزاد در تهران.
بله.
الو، آقای نوریزاد.
سلام جانم. بله بفرمایید.
سلام و درود به شما. وقتتون بخیر آقای نوریزاد.
وقت شما هم بخیر عزیزم.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم.
من در خدمتتون هستم جناب روشن.
زنده و پایدار باشید آیه نوریزاد. من پیش از هر چیز جویای احوال و سلامتی شما هستم و بابت دلجویی زنگ زدم.
سپاسگزارم از شما. صمیمانه تشکر میکنم از اینکه گرچه ما به صورت ظاهر از هم خیلی دور هستیم، ولی دلهامون به هم نزدیکه. سپاسگزارم از شما.
به یقین همینطور هست. گرچه شما هم آقای نوریزاد به ظاهر تنها هستی در جلوی درب وزارت اطلاعات، اما دلهای بسیاری همراه شما هست اونجا.
من در خدمتتون هستم جناب روشن.
آقای نوریزاد، اگر امکان و فرصتی هست در رابطه با همین ماجرای تعرض و این ضرب و شتم جنابالی که تصویر چهره خونالود شما و این خبرش منتشر شد در سایت ها، اگر امکان هست یک توضیحی بفرمایید که اوضاع چه قرار بوده؟
بله.
اگر فرصت دیگری هست که به سایر مسائل بپردازیم.
بله، واقعیت قضیه این است که من میبینم جامعه ما جامعه ترسیده است. یعنی چهار ستون این نظام به جای این که بر همدلی و همراهی مردم باشه، بر ترس مردم قوام پیدا کرده و این رنج بزرگی است برای ما، برای نسل‌های ما، برای فرزندان ما که یک جامعه پرداختیم ترسیده که از ابتدایی ترین حقوق خودش نمیتونه صیانت بکنه یا واخواهی نمیتونه بکنه. من واقعیتش این ترس رو کنار گذاشتم، یعنی احساس کردم، یعنی بر این باورم که بر تغییر نمیشه زیر چتر ترس زندگی کرد و اسم این رو زندگی نهاد. تکلیف خودم رو با این مقوله روشن کردم که نباید ترسید و اصرار من که بهانه درستی است برای اینی که آقا شما بیش از 4 سال اموال من رو بردید، هر عقل سلیمی این رو میپذیره که من میبایستی از مراجع قانونی و قضایی اقدام بکنم و به اموالم برسم، ولی چرا فعالیت های من، مراجعات من به دستگاه قضایی بی نتیجه مانده و این اموال من پیش شما چه میکنه؟ یا چرا بی دلیل خانواده من رو ممنوع الخروج کردید؟ چرا من به عنوان یک شهروند، درست 1.5 سال رفتم زندان، خب چرا باید بعدش من از کار بیکار باشم و هیچ امکان فعالیت نداشته باشم و نتونم در مجامع حضور پیدا بکنم؟ اینا خواسته های من بوده که 1-2-3 کردم و این رو بر روی یک، این اواخر البته بر روی یک پارچه سفید نوشتم. و اوائل فقط می رفتم اونجا قدم می زدم، خب با ممانعت اونها روبرو می شدم و منو به کلانتری می بردن، از کلانتری به دادگاه می بردن با این اتهام که فلانی ایجاد مزاحمت کرده برای وزارت اطلاعات. من متعمدانه ماجرای هر روز رو می آمدم و می نوشتم و یه فضایی ایجاد کرده بودم در اطراف این قضیه، یعنی می خواستم افکار عمومی رو دعوت کنم به داوری که ببینید من اینجا دارم قدم می زنم برای این خواسته ها و این ماجره ها در اطراف من داره شکل می گیره. خب روزهای اول که خب مردم خبر نداشتن، طبیعی بود که من با نگاه متعکب مردم روبرو بودم و برخوردهای شدید و غلیظ خود دستگاه اطلاعات که اوائلش خیلی با مثلا عطوفت مثلا می آمدن، می گفتن ما مشکل رو، شما برید منزل ما مشکل رو حل میکنیم، یه نوشتهی به ما بدید، که خب من این کار رو کردم ولی وقتی دیدم نتیجهی نمیگیره مداومت کردم در قدم زدن جلوی در شمالی وزارت اطلاعات در مجاورت اتوبان همت، بزرگراه همت. خب به کلانتری می بردن، از کلانتری به دادگاه، دادگاه از من می پرسید که شما ایجاد مزاحمت کردید، می گفتم نه من اونجا ایستادم یا قدم می زنم، اونا منو تبرئه می کردن و مجددا فرداش می رفتم. این مداومت بدون انقطاع ادامه پیدا کرد. اونا کلانتری در یه مرحله دیگه نپذیرفت، یعنی رسما گفتن که این ماجرای داخلی خودتونه، اینو پاشو به نیروی انتظامی نکشید. اونا نگران تکرار یک ماجرایی مثل ماجرای ستار بهشتی بودن و می گفتن نکنه یک چنین ماجرایی مجددن اینجا تکرار بشه به هر دلیلی و اینا نتونن جمعش بکنن. این بود که رسما به وزارت اطلاعات گفتن که ما دیگه فلانی رو نمیپذیریم. خب اینا بعد از یه مدتی پل زدن به دستگاه قضایی و با یک فازی به توافق رسیدن، وقتی دیدن مقاومت رو من دور و حکم جلب میگرفتن و منو میبردن، منم نگاه میکردم میدیدم حکم جلبیست و سوار میشدم میبردن اوین. اینا قصدشون این بود که حضور من رو اونجا پاک بکنن، مثلا هر وقت من میرفتم اونجا منو با حکم جلبی که به من نشون میدادن برمیداشتن میبردن اوین و شب رها میکردن مجددا فردا به همین شکل. خب این اواخر من چون سفید پوشیده بودم و یه پرچم مثلا نسبتا بزرگ سفید به دست داشتم که نشانه این بود که من آقا با شما صلح دارم، اهل جنگ نیستم، یه خواسته هایی دارم، حتی من به ماموران اطلاعات میگفتم که من برای فرزندان شما دارم تلاش میکنم، شما اجازه بدید من به یک نافرمانی مدنی که داخل شدم این رو ادامه بدم، شما کار قانونی خودتون رو بکنید، اجازه بدید منم نافرمانی مدنی خودم رو انجام میدم، شما هر کاری دوست دارید بکنید. حتی من 2 تا راه به اینا نشون دادم، گفتم شما یا رفتار قانونی با من بکنید یا با گونی. رفتار با گونی مشخص بود که اینا بدون اصلا توجه به قانون و ضابطه و هر چی که هست گونی میکشیدن سر طرف، برمی داشتن میبردن میدادن میکشتن. من حتی این رو هم بهشون پیشنهاد کردم، گفتم یا رفتار قانونی یا با گونی. خب اینا اصرار داشتن رفتار قانونی بکنن و میگفتن که اون رویه گونی دیگه دورش سپری شده. خب من خیالم راحت بود که در رفتار قانونی من پیروز خواهم شد گرچه خودم رو برای مواجهه با اون شیوه گونی هم آماده کرده بودم. خب اینا به هر کجا که می بردن من رو، من فردا مجددا می آمدم اونجا. این اواخر که سفید پوشیده بودم و روی اون سفید هم پارچه سفید خواسته های خودم رو نوشته بودم، این برای اینها خیلی گران تمام می شد. یعنی قبلش من حساسیت چندانی شاید برای اونها ایجاد نمی کردم و یک جور مثلا همزیستی رسیده بودیم. من اونجا بودم، اونا می آمدن، حالا تهدید می کردن، هرچی که بود من اطاعت نمی کردم، می رفتن حالا یا به هر شکلی. ولی این پوشش جدید و این پرچم بزرگ برای اینها حساسیت را بود، جهت این که مردم مخاطبین از هر طرف می آمدن اونجا و می دیدن و می خوندن، از بزرگ راه ماشینایی که رد می شدن، راننده ها، سرنشینان حساس می شدن و مثلا می گفت من اینجا نوشته بودم که روی سینم روی این پارچه سفید که اینجا وزارت اطلاعات است، اموال منو بیش از 4 ساله که بردن و نمیدن، یا مثلا من قرار ملاقات می خوام. خب اینا به من گفتن که ما نمیخوایم مردم بدونن اینجا وزارت اطلاعاته و حالا که شما نوشتید اینجا وزارت اطلاعاته. من میگفتم عزیز من، حالا مردم که هیچی، ولی مثلا شما یه توی گوگل سرچ بکنید تمام جزئیات ساختمان شما در معرض نگاه همه است، جزئیاتتون هم در اختیار همه است. این چی میگید حالا شما تابلو ندارید؟ دلیل نمیشه که وزارت نیرو که اموال منو که نبرده که، شماها بردید. وزارت نیرو که من و خانوادم رو ممنوع خروج نکرده که، شماها کردید. من از وزیر نیرو که مثلا وزیر آموزش پرورش که وقت ملاقات نمیخوام، از شما میخوام. به هر تقدیر این اواخر اینا حکم جلب میآوردن، به من نشون میدادن، منم تمکین میکردم میرفتم. بعد متوجه شدم که اینا دارن کلک میزنن، اینا یه حکم جلب دارن که برای یک بار اعتبار داره ولی از اون چند بار دارن استفاده میکنن و این غیر قانونی بود. و دفعه آخر من تمرد کردم دیگه نرفتم. خب این نرفتن من، اونا دستور داشتن، یعنی با یک حکم جلب میتونن یه نفر رو ببرن به هر شکلی، اگرچه به کشته شدن طرف منجر بشه. این بود که من پرهیز کردم و نرفتم و اینا که آمدن جلو برای دستگیر کردن من، من رفتم به سمت میانه بزرگ راه لابلای ماشین ها و اونجا اینا رسیدن به من و ما رو زدن زمین و خلاصه ریشتن رو سر ما و به هر شکلی که بود صورت من رو نشستن روی من، کشیدن به این آسفالت و به ترخصین شکلی جلوی چشم همه و اتومبیل هایی که رد می شدن، حالا از پشت به ما دستبند دادن و جنازه ما رو برداشتن انداختن تو ماشین رو برداشتن بردن. من به دادگاه که رفتم با قاضی پرخاش کردم، گفتم شما می دانستید که حکم جلبتون فقط برای یک بار اعتبار داره، ولی در یک رفتار غیر قانونی دست به دست اطلاعاتی ها دادید و با من اینجوری رفتار کردید که الان می بینید صورت من غرق خونه و اینها. بر تقدیر قاضی نمی تونه مستقل باشه در برابر اطلاعاتی که هیچ وقت پایبند قانون نیست و نبوده. به همین دلیل پرخاش های من نسبت به قاضی هم طبیعی بود که تهش و انتهاش مشخص بود. او نگرانی از بابت این که حالا من او رو به رفتار غیر قانونی داشتم متهم کردم، خیالش راحت بود چون میدونست من شکایتم بکنم به جایی نخواهد رسید. بله ماجرای ما اینه که من اصرارم بر اینه که ما نباید بترسیم و این حضور من اونجا یه حضور سمبولیکه، وگرنه الان اون کامپیوترهای من، وسایل من دیگه ارزشی نداره، چیزی ازش نمونده توی این سالها که حالا از اینجا به اونجا کشوندنش. بله. بیشتر من مشتاق این هستم که به اینا بفهمونم که شما بیدلیل تا الان مردم رو ترسوندید. 300 نماینده مجلس رو شما ترسوندید، دستگاه قضایی رو ترسوندید، همه جا رو در اشغال خودتون دارید و این ورود به حقوق مردمه. حالا واژه اسلامیش هم میشه حق الناس. شما حق الناس رو تباه کردید. بله من اونجا هستم به خاطر اینکه بگم ما نباید بترسیم.
و درود بر شما و این جسارت ستودنی شما. در جایی هستی که جلوی وزارت اطلاعات که به قول خود اطلاعاتی ها که در واقع رو اعصاب اونها میری، تا جایی که از نوشته هاتون هم عنوان کردید و بیان کردید که یکی از اونها گفته اگر به خواسته های تو تن بدهیم مضحکه سپاه خواهیم شد.
بله همینجوره. بله همینجوره.
و الان در واقع استخوان در گلو و خار در چشم مقامات نظام شدید آقای نوریزاد.
ببینید اصلا جناب روشن، ببینید اصلا ماجرا میتونید اینجوری نباشه. یعنی این میشون میده که اونجا هیچ عقلانیتی در کار نیست. اینا اگر عقل داشتن من به اینا میگفتم که آقا من بر این کار مداومت خواهم داشت و من به حقوق خودم به هر شکلی ممکن دست پیدا خواهم کرد. حتی اون با خنده به من میگفتن که شما اگه پشت گوشت دیدی وزیر اینجا رو میبینی، بهشون با لبخند میگفتن من وزیر شما رو خواهم دید و وقتی از اتاق وزیر خارج میشم شما دست به پشت من میزنید نوریزاد تو دیگه کی هستی. حتی اینا رو هم بهشون میگفتن، میگفتن من 365 روز اینجا قدم خواهم زد، وزیر که چی بزرگتر از وزیر رو هم خواهم دید. به جهت این که حالا ببینید ماجرا چیه، ماجرا این هستش که اینا نه که به قانون هیچ وقت تمکین نکردن و هر جا اراده کردن پیش بریدن و جلو رفتن، به همین دلیل الان ناگواره براشون که یه نفر بیاد و مطالبه قانونی داشته باشه. این براشون سخته، این که یه نفر با یک وزارتخانه عریض و طویل و حساس و مخوفی مثل وزارت اطلاعات در بیفته و مثلا از این ماجرا پیروز در بیاد. درسته که این پیروزی اگر برای من باشه، اونا اگر هوشمند بودن خب بخشی از این پیروزی هم حال اونها بود، برای اینکه یک ماجرایی رو در ابتدا رتق و فتق کرده بودن و تمام شده بود. الان هرچی بگذره برای اینها آسیبه، هرچی بگذره برای اینها خسارته. و حالا که میگم اگر یه عقلانیتی در اون مجموعه بود این ماجرا رو سریع جمع میکرد، نه اینکه گردن کشی بکنن. خب طبیعیه منم یه نفرم، شما منو مچاله هم بکنید تو چرخ گوشتم بیاندازید، هیچ وقت برای شما هیاهویی در نمیفته که آهای مثلا دستگاه اطلاعات نوریزاد رو زد نابودش کرد. افتخاری نیست. شما مثلا اگر تونستی حالا یه جاسوس فرض کنید آنچنانی اسرائیل رو دستگیر کنید و جلوی چشم دنیا ثابت کنید که این جاسوسه، بله این یه افتخاری است. ولی نوریزادی که یه لاغباس میاد اونجا به صلاح قدم میزنی شما اینو بگیرید نابودش بکنید، افتخاری براتون نیست. اما اگر نوریزاد با این مداومت بر شما چیره بشه برای شما ناگواره. چه ایرادی داشت شما همون موقع مثلا این سخاسته ما رو برآورده میکردید، ماجرا جمع میشد. من به اینا مرتب گفتم شما اگر همراهی نکنید من این نقطه رو به یکی از داغ‌ترین کانونهای خبری ایران و جهان تبدیل میکنم، که خودشون بیخردی کردن و اون ماجرای پریروز رو پدید آوردن و خودشون دیدن. به عنوان نمونه همین امروز وقتی من اونجا قدم زدم، اینا هر روز می آمدن خودشون رو من نشون می دادن، مثلا حرف می دادن، تهدید می کردن، ولی امروز پرنده پر نمی زد. امروز من محکم اونجا می رفتم می آمدم قدم می زدم و یک نفرشون نیامد بیرون خودی نشون بده بگه ما اصلا هستیم، در حالی که بی نظیر بود. یعنی آنچه که من امروز دیدم یک خلوت بزرگ بود و اینا نشون می داد که شوک رسانه‌ای که در ارتباط با این ماجرا پدید آمده حسابی اینها رو زمینگیر کرده و آسیب زیادی به چشم رسیده. خب این در آینده میتونه خیلی بیشتر بشه و من مصممم که به این راه ادامه بدم و قطعا خواهم داد و کافیه اینا مثلا به خواسته های من تن در بدن. این ماجرا از هر جا فیصل پیدا کنه به نفع هر دوی ماست. من به خواسته ها میرسم، اونا هم این ماجرا رو کم میکنن، ولی باز هم همونجور که جناب عالی هم اشاره کردید اینا فکر میکنن که مسکه سپاه میشن، مسکه جامعه میشن، میگن او مثلا یه آدم یه لاغبا اومده و مثلا با پافشاری به خواسته هاش رسید، فردا اونجا میشه پاتوق همه ی آدم های آسیب دیده و اینا مثلا دون شأنشونه که با مردمی مواجه بشن که مردم ضعیفند و اینها در برابر ضعفا مثلا ذلیل بشن. در تقدیر من نه پیروزی برای خودم قائلم نه شکست برای اونها اگر عقلانیتی در کار باشه.
گرفته؟
بله میشد این ماجرا به راحتی جمع شد.
به قول شوشتری ها اگر کاشتند و سبز نشد. این حکایت همین فقدان عقلانیت هست و این نظامی که در واقع عملی ظلمش اونجوری رفتار میکنه. خوبم بیان کردید که گفته اگر راه من به ترکستان باشد، راه شما اطلاعاتی ها این مملکت و رهبرش را به گورستان میبرد. آیه نوریزاد، پرسشم اینه که شما این همه انرژی و جسارت را از کجا میآورید؟ یعنی چه چیزی برای شما انرژی بخش است؟
بله بله بله، من ببینید واقعا باور بسنید اگر مثلا 6 سال پیش بود، من مطلقا اگر یک چنین انرژی هم در من بود بهانه ظهورش نبود و در من متوقف بود، یا مثل یک پتانسیلی که هیچ وقت امکان ظهور پیدا نمی کرد. الان به صورت اتفاقاتی افتاده توی این همین 4 سال خورده ای که این پتانسیل رو به مرحله فوران رسونده. یک، اتفاقات سال 88 به بعد، این اتفاقات مردمان فهیم ما رو واقعا به اندازه 10 سال 15 سال جلو برد و آدم های بی تفاوت رو متأثر کرد و فهم رشد و چجوری بگم دانایی که مثلا در ظرف 15 سال 20 سال میخواست برای این جامعه در یک روال معمول رخ بده، در همین 3-4 سال اتفاق افتاد. یعنی مردم با چهره های آشنا شدن که پنهان بودن، با تزویرگرانی آشنا شدن که نقاب درستی و صداقت به چهره بسته بودن، ذات خیلی آشکار شد، دست های خونی شد که سابقا مثلا بوزو می گرفتن دونه منم با کرکشان ها ارتباط معنوی برقرار می کردن. پس این ماجره های سال 88 و آسیب هایی که مردم دیدن و این مطالبه گری که در مردم برآمد و رخ نمود. ماجرای بعدی خروج رسانه های مجازی از دست اونها و پدید آمدن یک سری رسانه برای ماها و این سابقا نبود. یعنی مثلا قبل از سال 88 این و یا مدار مثلا دورتر سالهای مثلا 80 اصلا ما به جز رسانه هایی که در داخل منتشر می شود از فیلترهای مختلف می گذشت، اصلا امکان این که بتونیم با رسانه های مختلف ارتباط برقرار بکنیم نبود و وحشت زیادی که مردم داشتن از مصاحبه با بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو فردا و دیگران و دیگران و اینکه انگ مثلا همکاری با اینها مترادف با جاسوسی و این چیزهاست باعث شد بود که کسی رغبتی نشون نده در ارتباط با این رسانه های خارجی. اما بعد از سال 88 به میدان آمدن این شجاعت در بین مردم، این دژه دروغین رو فرو ریخت. یعنی مردم دیگه حالا به راحتی در هر خانه این شبکه‌های رادیو و تلویزیونی خارجی رو میتونن در اختیار داشته باشن، سایت های مجازی در اختیار گرفت. بعد ماجرای بعدی همدلی مردم سابقا به این شکل گسترده نبود، پراکنده بود یا لااقل جهت ثابتی نداشت و این پراکندگی علاقه مردم اجازه نمیداد که حالا یه نفر بهره‌مند بشه از این همدلی مردم و بیاد وسط. خب این عوامل بیرونی است و یک عامل درونی منم این هستش که خب من در یک جایگاهی قرار گرفتم که احساس کردم باید نماینده صداها و فریادهای فروخورده مردم باشن، مردمانی که زبانشون لکنت افتاده، مردمی که توان فریاد کشیدن ندارن و شاید این مأموریت رو تاریخ به من داده در یک گوشه مختصری بتونم نمایندگی بکنم از آرزوهای مردم، از خواستهای مردم، از سخنان در سینه مانده و از فریادهای در سینه مانده مردم و از آرزوهایی که در درون مردم مانده و بر زبان جاری نشده. خب اینها به من اشتیاق میده، پتانسیل من رو مضاعف میکنه و به من انرژی میده که احساس میکنم من میتوانم سنگی از پیش پای مردم بردارم. به همین دلیل من اصلا احساس فرسودگی و خستگی نمی کنم. مرتب از مردم انرژی می گیرم و این انرژی رو در همین راه هزینه می کنم و خرج می کنم و مرتب این انرژی مضاعف میشه، تقویت میشه. مثلا امروز موقع قدم زدن یه تنها مخاطب من، هر روز افراد زیادی می آمدن، این اواخر همه رو ترسوندن، یعنی مثلا سربازان رو گماردن، کاغذ قلم دادن دستشون، گفتن هر ماشینی بغزت شمارش رو بنویسید، یعنی انقدر حتی قضیه غلیظ شد. به همین دلیل افراد از اطراف من پراکنده شدن، ولی امروز یه جوانی آمد یه کتاب برای من آورد و من دیدم که چه شیوه خوبی است. من اونجا فقط قدم می‌زدم و پرچم به دوش و سفید پوش قدم می‌زدم و همینجوری نگاه می‌کردم به اطراف، بعد دیدم چقدر خوبه، من این زمان رو مثلا می‌تونم حتی کتاب بخونم. این جوان کتابی که آورده بود همونجا من امروز تمامش کردم. منظورم این هستش که یک جوانی در حالی که به شدت هم می‌دیدم بدنش می‌لرزه، ترس داشت، من یک کتاب داد به من و محبتش رو به سلام مثل یک باران بر سر من بارید و رفت. خب من از این انرژی میگیرم، از این محبت ها انرژی میگیرم، از یه بوغی که یک ماشین اونجا موقع عبور، امروز یه خانمی در حین عبور به سلام جز سرنشین های یه ماشین بود، مثلا ابراز علاقه خودش رو با کف زدن به من نشون داد. من البته کشت مرده چنین مثلا حالا علایق مردم نیستم، ولی احساس میکنم که هدر نرفته و من درست تشخیص دادم و من انرژی به صلاح خودم رو اینجوری تقویت میکنم و احساس میکنم که من نمایندگی میکنم برخی از خواسته های به صلاح جمع وسیعی از مردم رو که زبان فریاد ندارن. خب این هدف بزرگی است، هدف کمی نیست، افقهای وسیعی رو پیش روی من میگشایه که اصلا خستگی دیگه من نخواهم داشت. من باور کنید رنج میبرم از این که چرا من بعضی موقع خوابم میاد و دوست ندارم بخوابم، دوست دارم همش بیدار باشم، فعالیت کنم، کار بکنم، بنویسم، بخوانم، با مردم ارتباط داشته باشم. از این که مثلا 3 ساعت 4 ساعت گاهی اوقات در روز میخوابم مثلا گله‌مندم از خودم، میگم که ای کاش مثلا میشد آدم بیشتر فعال میشد و کار میکرد.
درود بر شما آیه نوریزاد، این انرژیتون مضاعف‌تر باد و این همدلی هایی که مردم حالا در این شرایط در این وضعیت به اشکال گوناگون ابراز میکنن واقعا جای تقدیر و تمجید داره. به عنوان پرسش پایانی، شما اشاره کردید به داخل شدن به نافرمانی مدنی، در واقع این شکل اعتراضتون را نافرمانی مدنی عنوان کردید. بعضی ها تفسیرشون بر این هست که نافرمانی مدنی یعنی در چارچوب نظام بودن، یعنی در قالب اون چیزی که قوانین این نظام میگه انجام دادن، فعالیت کردن. تفسیر شما چیه با توجه به این برخوردهایی که با شما شد و در واقع عنوان هم کردید شما ها مگر اینکه جنازه منو از اینجا وردارید و یا اینکه نمونه دیگرش این که گفته هر حادثه‌ای در هر کجا برای من و تک تک اعضای خانواده‌ام رخ بدهد مسئولش هم اطلاعات هست، هم سپاه هست و هم دوستان اصلاح طلب.
بله، نافرمانی مدنی خب به یک تعبیری معنیش در خودش مستقر هست. هر چه که نشانی از مدنیت داشته باشه ولی در چارچوب قانون نباشه میتونه نافرمانی باشه. قانون یه جاهایی زبانش بند آمده، بسیاری از حقوق مردم رو نمیبینه. اینجاست که نافرمانی ها میتوانند عریان بشن و خودشون رو نشون بدن. مثلا فرض کنید که یه فردی رو میخوان اعدامش بکنن، خب قانون تمام مسیرش رو رفته و حالا بنا هست که او طبق قانون اعدام بشه، ولی ما میایم میگیم که آقا این اعدام مشکل رو حل نمیکنه. درسته شما طبق قانون دارید رفتار میکنید و مثلا مردم هم باید ممنون قانون باشن که در چارچوب قانون مثلا یک فردی محکوم به اعدام شده، ولی وقتی ما میایم مثلا یک اجتماعی درست میکنیم و به این اعدام نمیگیم و او رو بر نمیتابیم، این نافرمانی مدنی است. یا مثلا مثل داستان قصاص، یا مثلا فرض کنید که اصلا اصل ولایت فقیه، که آقا این با عقل جور در نمیاد، گرچه شما در قانون گنجاندید و خودتون رو بیمه کردید تا آینده های نامعلوم، اما این با عقل جور در نمیاد که یه نفر اختیارات بسیار فراوانی داشته باشه و اصلا هم پاسخگو نباشه. و این که همین قانون شما وقتی میگه که آقا رهبر و یک کشاورز به لحاظ برخورداری از حقوق شهروندی برابره، خب به ما نشون بدید ببینیم رهبر کجا با شهروندان برابره، کجا میتونه یک شهروند از رهبر به خاطر مثلا بیخردی های مختلفی که این وسط صورت گرفته شکایت بکنه و اعتراض بکنه. خب اینها وارد عرصه های نافرمانی میشه. چرا؟ چون قانون زانو زده در برابر حاکمان، ذلیل شده، خار شده، و این خار شدگی و ذلیل شدگی به عنوان یک رویه پذیرفته شده متداول شده. حالا وقتی شما اعتراض میکنید، نافرمانی میکنید، برای حاکمان ناگوار و سخت پذیرفتنش که آه یه نفر داره به رهبر اعتراض میکنه، و حالا که این اعتراض قانونی است، ولی چون تمرین نشده و حاکمان با تحکم پیش رفتن، شما وقتی نافرمانی میکنید این رو به حساب این میگذارن که این فرد اصلا ضد انقلابه و تمکین نمیکنه و از این قضایا. نافرمانی مدنی هر چیز یعنی به صورت غیر عقلانی که در جامعه هست شما بر او براشودید، که اون به صلاح موارد غیر عقلانی چه در قانون بوده باشه و چه رویه متداول شده باشه، شما وقتی نافرمانی میکنید یعنی مردم رو، مخاطبین رو به یک مدنیت سهیمانه و عاقلانه دعوت میکنید. به همین دلیل اصلا ابتدا و انتهایی نداره. ما میتونیم از یک به صلاح مورد جزئی در مثلا فرض کنید که رفتار پلیس شروع بکنیم تا خود رهبر و ولی فقیه، و اصلا در مورد کل نظام بتونیم صحبت بکنیم. نافرمانی مدنی بنا به ضرورت در هر عرصه‌ای میتونه مظهریت داشته باشه، میتونه مورد داشته باشه و بشه در مورد او صحبت کرد، کنکاش کرد و براشفت، فریاد زد. منتها نه که تمام صداها رو خفه کردن. من همین جوانی که حالا به من آسیب رسوند، وقتی ما رو سوار ماشین کردن داشتن میبردن، یه جا من مثلا همه رفتم بیرون، من و او موندیم توی ماشین. بهش گفتم پسر من دارم برای آرامش بچه های تو در یک آینده عنقریب خودم رو به زحمت میندازم. مگه من زن و بچه ندارم؟ مگه من آرامش نمیخوان خودم، خانوادم؟ مگه من بیکارم؟ من دارم برای فرزندان تو، برای فرزندان خودم، برای نسلهای بعدیمون، برای آینده این جامعه دارم زحمت میکشم. مگه من چه رفتار غیر عقلانی دارم که تو به من میگی روانی؟ چرا من از نگاه تو روانی هستم؟ به این دلیل که مثل بقیه معمولی نیستم. حالا اون معمولی بودن یعنی که خفه خون بگیرم، اعتراض نکنم، آهسته برم، آهسته بیام، شما این بر دزدی میکنید، اون بر مشکل ایجاد میکنید، هیچ کس اعتراض نکنه، این میشه آدم متعارف متوازن. ولی یکی که اعتراض میکنه میشه روانی. بهش گفتم من برای بچه های تو دارم این زحمت رو میکشم. ولی اینا نه، اینا پول گرفتن که نفهمن. اینا پول میگیرن که متوجه نباشن، پول میگیرن که نشنون. واقعا این که توی قرآن هست که چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون، قلب دارن نمیفهمن، مصداقش همینه. ما با بخش وسیعی از مردم مواجهیم اتفاقا که با چشم خودشون میبینند اما انگار که نمیبینن، و میشنون بسیاری از چیزها رو انگار نمیشنون. شما نگاه کنید یه موقعی در ایران این ماجرای 3000 میلیارد پیچید، یه هیاهوی درست شد، خیلی هیاهو. الان 80000 میلیارد فقط در یه قلم، 3000 میلیارد کجا، 80000. ولی اصلا مردم حساسیتی نشون ندادن، به خاطر اینکه اون بقول احمدی نژاد اون حساسیت دون مردم دیگه حساسیتشو از دست داده. یعنی مردم به یک مرتبه انفعال رسیدن، میگن چه دزدی بکنن چه نکنن، صدای ما به جایی نمیرسه. یعنی اعتراض ما دیگه کارگر نیست. و این خیلی فاجعه است که مردم به یک انفعال در بیفتن و احساس کنن که دیگه اعتراضشون کارگر نیست، کسی نمیشنوه. و من میخوام این رو خط بزنم، یعنی من با عنوان یک نفر یک شعله شمع دستم گرفتم توی این تاریکی که حالا در اطراف هست، میخوام بگم که حتی یک نفر هم به اندازه یک نفر به عنوان یک صدا، به عنوان یک اعتراض فردی میتونه کارگر بیفته. و شعار منم این هستش که ما نمیخواییم بترسیم و اصلا نترسیدن حق ماست.
درود بر شما آیه نوریزاد، من بسیار از شما سپاسگزارم برای شما در این تلاش های ارزندتون، آرزوی موفقیت روزافزون دارم برای گام هایتان، استواری و استحکام بیشتر. شمع وجودتان همیشه پرفروز باد و انرژیتون مضاعفتر.
سپاسگزارم. برای همه هموطنانم روزهای خوب آرزو می کنم. اطمینان داشته باشیم، همگیمون اطمینان داشته باشیم که آینده قطعاً رو به بهبود هست، رو به پاکیزگی است، رو به درستی است، رو به روزهای خوب ما پیش خواهیم رفت. علتش این هستش که جهالت بیش از این دیگه نمیتونه خودش رو آذین ببنده و خودش رو به عنوان یک قوه عاقله جا بزنه. جهالت تا یه جایی میتونه آراستگی به اصطلاح به خودش ببنده و خودش رو تبلیغ بکنه، ولی از اون به بعد آگاهی مردم، فهم مردم عرصه رو بر او تنگ خواهد کرد. الان یکی از بزرگترین مشکلاتی که آخوندهای ما دارن این هستش که مردم رو دعوت به جهالت میکنن، و حالا که دنیا به اصطلاح به سمت عقلانیت پیش میره و به سمت آگاهی پیش میره، و اینا یکی از مشکلاتی که دارن این هستش که مردم رو به جهل دعوت میکنن در حالی که دنیا به سمت آگاهی میره، و این آگاهی حتما عرصه رو بر جهالت تنگ خواهد کرد و ما پیروز خواهیم شد. موفق باشید.
درود بر شما. بله، زنده و پایدار باشید. روز ما فرداست، فردا روشن است، شام تیره صبح را آبستن است.
آفرین به شما. موفق باشید. چه شعر خوبی. فامیلی شما هم روشنه، شعری از روشنایی هم برای ما گفتید. درود بر شما.
زنده و پایدار باشید.
موفق باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.